سلام و خسته نباشید به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت بریتانیا نسبت به گزارش های مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل در انستیتوت های طبی در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه که ناوقت دیروز از سوی حکومت بریتانیا منتشر شده گفته شده که آموزش دوره های نرسینگی، قابلگی و معالجه دندان تنها فرصت های آموزشی باقی مانده برای زنان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان بود که آن نیز برای دختران بسته شد که خود نقض دیگر حقوق بشر است. در اعلامیه همچنان آمده است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در زمینه تحصیل دختران با چنین محدودیت های مواجه است و تصمیم اخیر طالبان فاجعه دیگر است. حکومت بریتانیا با تاکید از طالبان خواسته است که به زنان اجازه دسترسی به آموزش طبی را دهند. در اعلامیه همچنان گفته شده که چنین برخورد سختگیرانه به ارائه خدمات صحی به زنان و کودکان آسیب جدی وارد میکند. این اعلامیه افزوده که این ممنوعیت اثرات طولانی مدت جدی خواهد داشت و صحت و زندگی بسیاری از افغانها را در جایی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در سطح بالای آن قرار دارد تهدید خواهد کرد. در اعلامیه حکومت بریتانیا همچنین بر ادامه تحریم ها علیه طالبان تاکید شده است و از جامعه جهانی خواسته شده که در این باره با آنها همراه و متحد بماند. 102 خانواده مهاجر افغان به تازگی از ایران و پاکستان برگشتند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان امروز خبر داده که دیروز 44 خانواده از پاکستان و 58 خانواده دیگر از ایران برگشت کردند. باختر جزئیات نداده که این 102 خانواده به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا اخراج شدند. اخراج دسته جمعی افغانهای بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز شد و ایران هم اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. در نتیجه سرنگون شدن یک تراکتور در بادغیس دو نفر کشته شدند. دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در بادغیس دیروز در یک اعلامیه گفته که این رویداد بعد از ظهر دیروز در ولسوالی غورماچ رخ داده است. در کنار دیگر رویدادهای ترافیکی هم همواره از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. خرابی جاده ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و به احتیاطی رانندگان در افغانستان از علتهای اصلی بیشتر حوادث ترافیکی خوانده شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز گفت که کشورش تا زمانی که نیاز است از سوریه حمایت خواهد کرد. این در حالی است که نیروهای رئیس جمهور سوریه بشار اسد در حال جنگ در مقابل شورشیان این کشور است. وزیر خارجه ایران دیروز در جریان سفرش به بغداد پایتخت عراق گفت که ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و از این به بعد هم طبق خواسته حکومت سوریه تا حد نیاز به این حمایت ادامه خواهد داد. از سوی دیگر فواد حسین وزیر خارجه عراق دیروز گفت که کشورش باید از هر گونه حمله در امان نگه داشته شود. حسین که با همتای ایرانی خود در یک نشست خبری سخن می گفت بار دیگر به محفوظ نگه داشتن قلمرو و سرحدات عراق در جریان تحولات سوریه تاکید کرد و افزود که قوای امنیتی عراق در حال آماده باش قرار دارند. از سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه امروز در دوحه پایتخت قطر یک بار دیگر درباره رای حل جنگ نوی سوریه با وزرای خارجه ایران و روسیه صحبت می کند. این سه کشور از سال 2017 به این سو در چارچوب پروسه آستانه همراه هستند و هرچند از جهت‌های مختلف در بحران سوریه داخل هستند، اما تلاش دارند که برای جنگ داخلی سوریه یک رای حل پیدا کنند. داشته های مهم این برنامه: اعتراضات به ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل دختران در مؤسسه های تحصیلی طبی. در این باره گفتگوی داریم با رقیه سایی فعال حقوق زنان.
مردم به انواع و اقسام مختلف، مثلا اعتراضات در مکان سربسته، دیوار نویسی و یا آوازخانی، به اشکال مختلف اعتراض میکنن.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده می گوید که به دلیل محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، ازدواج های زیر سن در این کشور 25% افزایش یافته است. روایت دخترانی که زیر سن ازدواج کردن چیست؟
با مای دوم عاملدار شدم، سردی کردن نمی فهمیدم. یک بچه داشتن یک روز، دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه.
در این برنامه روایت دختران محروم از تحصیل را هم خواهیم داشت که اخیراً برای بار دوم از تحصیل در انستیتوت های طبی محروم شدند. در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می‌پردازیم به مطالب برنامه. پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران در انستیتوت های طبی از سوی طالبان، شماری از زنان افغان با اقدامات نمادین و اعتراض آمیز به اعتراضات خود ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی به تازگی نشر شده، آنان در ولایت های مختلف افغانستان بر دیوارها شعار می نویسند و برخی آنان عکس های شماری از رهبران طالبان را با آتش می کشند. این ویدیوها همچنان اعتراض زنان را در مکانهای سرپوشیده نشان می دهد. بیشتر از حدیث پردیس می شنویم که همین حالا روی خط تلفن با ماست.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
در نگونی طالبان مرام.
حکیمی صاحب، بخشی از شعارهای اعتراضات زنان است که در پیوند به اقدام اخیر طالبا، اینا در ولایت‌های مختلف افغانستان برخی اعتراضات را داشته و اینا گرچن این ویدیوها و تصاویری که در سوشل میدیا و رسانه‌های اجتماعی نشر شده هنوز مشخص نیست که مشخصاً در کدام ولایت، اما از ویدیوهایی که پیچی شده نشان داده میشه که زنایی که در این ویدیو هستند از ماسک و عینک استفاده کرده و در مکانهای پوشیده هستند و بسیار به احتیاط، یعنی اینا شعار میتن و شعارشان علیه طالبا و علیه می اقدام اخیری که اینا کردن و اینا گفتن که مصمم هستن که تا وقتی که حقوقشان دریافت نکنن و یا حق ممنوعیت تعلیم اینا برداشتنشن به اعتراضات خود ادامه میده. ما تانستم با یکی از اعتراض کنندگان و کسی که سهم فعال در اعتراض ها داره با اونا صحبت کردم. اونا به شرط ازی که نامش گرفته نشه و همچنان صدایش و صدای اصلیش باید نشر نشه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا مجبور هستن که به اعتراضات خود در سوشل میدیا و رسانه اجتماعی ادامه بدن. با خاطر ازی به گفتی خانم که فعلا به دلیل محدودیت های مختلف اینا نمیتونن که به بازار و سرک براین و اعتراض خود نشان بتن، به می دلیل با سوشال میدیا یک بسیار اکان و پلتفرم بسیار امن است برای ازیا که اینا میتونن از این طریق به اعتراض خود ادامه بتن. او در ادامه صحبت ها با رادیو آزادی گفت
تقریبا چی دانه می پریکړه کړی د چې تی بی انستیتیونه نو پر مخ وترل، نو د دې په خلاف به موږ خپل اعتراضونه ته دوام ورکو.
به گفته خانم که تصمیم اخیر طالبا مبنی بر این که خانما را منع کرده از رفتن به انستیتوت های تی بی، اینا گفتن که اینا مجبور هستن که در سوشل میدیا و رسانه اجتماعی به اعتراض های خود ادامه بتن و همچنان مصمم است تا زمانی که این به حقشان نرسن، به اعتراضاتشان ادامه بده. و همچنان میگن که یگانه پلتفرم و جای خوبی که میتونن صدای خود فعلا چی کنن امی سوشال میدیا است. حکیمی صاحب، در کل در ویدیو و تصاویری که در سوشال میدیا نشر شده، یک تعداد زنا و دخترای افغان، بسیار تصاویری یک تعداد رهبرای طالبان را اونا را با آتش میکشه و همچنان شعارهای ضد علیه طالبان سر دادن و در کل اینا خواستاری ازی هستند که جامعه جهانی و تمامی کسایی که تا فعلا سکوت کرده بودند، اما به گفته اینا که اینا نباید دیگه سکوت بکنن و صدای خود بلند بکنن و با اینا هم صدا شوند. و همچنان قابل یادآوری میدانم که من با یک تن از علمای دینم صحبت کردم، یکی از عالم دین صلاح الدین سعیدی گفت که تصامیم و اقدامات اخیری طالبان به هیچ وجه با اساسات اصول اسلامی در مطابقت نیست و این را باید مردم بفهمه. و به گفته آقای سعیدی که وظیفه مشخصا علمای دین است که باید عملا به میدان بیاین و بسیار به صورت واضح صدای خود بلند بکنن و این اقداماتی که طالبا گویا به نام اسلام به گفته اینا انجام میدن باید اعتراض خود داشته باشه. بله حکیمی صاحب،
ممنون. پردیس همکارم حدیث پردیس بود که اعتراضات مختلف زنان را در نقاط مختلف افغانستان دنبال کرده بود. در این باره لحظات پیش گفتگوی انجام دادم با رقیه سایی فعال حقوق زنان. در نخست از او پرسیدم که با وجود سرکوب اعتراضات از سوی حکومت طالبان پیام این اعتراضات چیست؟
در طول 3 سال رژیم حاکم در افغانستان از هیچ نوع سرکوبی دریغ نکردن و معترضین را به شدت سرکوب کردن، چی آقایان چی خانم ها، کسایی که به سیاست نادرست و انسان ستیزانه طالبان در افغانستان اعتراض کردن شدیدن مورد سرکوب و زیاد آزار قرار گرفتن. در زندان های رژیم طالبان از وحشتناکترین شکنجه های روحی و جسمی حتی جنسی کار گرفتن تا صدای مردم را ساکت بسازن، ولی خوشبختانه اعتراضات به انواع و اقسام مختلف جریان داره. گرچه زمینه اعتراض خیابانی در افغانستان مساعد نیست، ولی مردم به انواع و اقسام مختلف، مثلا اعتراضات در مکان سربسته، دیوار نویسی و یا آوازخانی، اشکال مختلف اعتراض میکنن و این نارضایتی مردم را از رژیم حاکم در افغانستان نشان میده که مردم به سطوح آمدن
و
حاکمیت این رژیم را در افغانستان
نمیخواهند. بله، شما پیامدی این گونه اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟
خب برای مردم واقعا خطرناک است. هر گونه اعتراض، خصوصا کسایی که دستگیر شوند، منجر به قتلشان میشه، منجر به شکنجه های وحشتناک میشه و عواقب خطرناکی برای خود شخص معترض و فامیلش داره. ولی سکوت هم، یعنی با سکوت هم نمیشه این مشکل جدی را حل کرد. باید به نحوه اعتراض کرد و هشدار داد به جامعه جهانی و کسایی که طالبان را بر سر قدرت آوردن از وضعیت وحشتناک مردم در افغانستان. و می خواهیم که نتیجه اعتراضات ختم وحشیگری و بربریت و زن ستیزی و انسان ستیزی و نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان باشه و مردم جهان بیستن در کنار مردم افغانستان و دفاع بکنن از مردم افغانستان، چون در طول 20 سال هم مردم افغانستان قربانی بودن.
بله، بنوان آخرین پرسش اگر کوتاه پاسخ بودین، با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان و اینکه طالبان اعتنای به اعتراضات مردمی به خویجه اعتراضات زنان ندارند، چه اقدامات لازم است که جامعه جهانی برای تامین حقوق زنان در افغانستان روی دست بگیره؟
جامعه جهانی عامل بدبختی مردم افغانستان، عامل کسایی که خشونت را اعمال کردن در زنان برای زنان، باید به دست قانون بسپاره و عامل سران رژیم حاکم در افغانستان هستند. اینا باید به جزای خود برسن، به محکمه بین المللی معرفی شون، آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شوه و جهان از تعامل با یک رژیم ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق زنان که هیچ احترامی به حقوق بشر نداره جلوگیری بکنن. و طالبان باید در انزوای سیاسی قرار بگیرن و هیچ گونه حمایت مالی از این رژیم صورت نگیره.
رقیه سایی فعال حقوق زنان بود که درباره اعتراضات زنان در نقاط مختلف افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID میگوید که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران 25% ازدواج های زیر سن را در این کشور افزایش داده است. جوبیل سینفور رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که روزی گذشته در صفحه ایکس یا تویتر سابق سفارت آمریکا برای افغانستان نشر شده گفته که این امر منجر به 45% فرزندآوری زودهنگام شده است. شماری از بانوانی که به دلیل محدودیت‌های اخیر طالبان مجبور به ازدواج قبل از وقت شدند میگویند با مشکلات زیادی روبرواند. جزئیات در گزارشی از خالده تحسین که با صدای یکی از این بانوان آغاز می شود.
صنف 5 مکتب بودم، کتابای صنف 6 گرفته بودم که ما روسی شدم. اونم تمام قرآن شریف هم نخوندیم. مکتب من زیاد آرزو داشتم که من یک استاد مکتب شوم.
بانوی است از ولایت پروان که میگوید در حالی که آرزو داشت آموزش خود را ادامه دهد و معلم شود، مجبور به ازدواج شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در رادیو آزادی گفت که اکنون با مشکلات زیاد روبروست.
با مای دوم حامله دار شدم، سردی کردن نمی فهمیدم. یک بچه داشتن یک روز، دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه، مرغداری و گوداری دیک کردن، نان پختن، خمیر کردن، هشتکداری، ایمانداری، هر چیز بود دیگه.
در این حال یک بانوی 14 ساله باشنده شهر کابل میگوید که 2 سال پیش پس از آن که از آموزش محروم شد به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادهش ازدواج کرده است. او که همچنان نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با مشکلات صحی و اقتصادی روبروست.
دخترک دارم، 4 ماه حامله دار هستم و توان ندارم. خونم مکروبیستک، برم پرلقم پچکاری میشه، نمیتونیم و از توانش نداریم که یه پچکاری را بکنیم. مادر بشانو مسکین است، نداره که امروی ما کمک کنه. دیگه طالب آمد، نتانستیم تحصیل خود ادامه بدیم، از تحصیل مارمان.
مادر این بانو هم از گفتن نامش خودداری کرد. برای رادیو آزادی گفت که پس از بسته شدن دروازه های مکتب برخ دختران، او دختر 12 ساله اش را عروسی کرد.
یک دخترک خودم 2 سال دو نیم سال از عروسیش میشه که 12 ساله ما او را عروسی کردم. شاید حال 14 ساله شده باشه که خودم از دست مجبوری او را عروسی کردم. در خانه کرایه میگشتم، دختر جوان مکت خود گشتاندن می دانستم. حال دیگه دخترکم هم 12 ساله است. خودم زیاد وضعیتم خراب بود، او را گرفتم عروسی کردم. یک دختر درک داره، حالا باز عمل داره که خونش هم مکروبیست، زیاد مشکلات داره حالا در زندگی خود. خونک سرش آمد، نیچری داره، سرکا کار میکنه شوی از او.
در این حال یک بانوی دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که دخترش را قبل از سن 18 سالگی پس از بسته شدن مکاتب به دلیل مشکلات اقتصادی به ازدواج داده است.
در مشکلات بود، روز روزگار خراب بود. دخترک ما 16 ساله رسی کردیم، وضعیت از او مال قدر خوب نیست. خودم آرام خانه کرایی مشکلات زیاد بود، از مجبوری هم دخترک ما رسی کردیم.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که در 3 سال گذشته از حدود 5000 ازدواج اجباری در افغانستان جلوگیری کرده، اما اداره انکشافی بین المللی امریکا USAID برای افغانستان میگوید که محدودیت های آموزشی طالبان بر دختران 25% ازدواج های زیر سن را در این کشور افزایش داده است. جویل سنفور رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق سفارت امریکا برای افغانستان نشر شده گفته که این امر منجر به 45% فرزندآوری زودنگام شده است. او افزوده است که 28.7% دختران 20 تا 24 ساله در افغانستان قبل از 18 سالگی و 9.6% آنها قبل از 15 سالگی ازدواج کردند. آقای سنفور این ارقام را نگران کننده خوانده، گفته که عوامل آن باید از بین برده شوند. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. حکومت طالبان با آنکه ادعا میکند حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین میشود، اما در بیش از 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم بر روی دختران و تحصیل آنان در پوهنتونها ممنوع قرار داده شده. حکومت طالبان در تازه ترین اقدام در هفته گذشته اما مؤسسات طبی را بر روی دختران بستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. هرچند رژیم سوریه درباره جابجا نمودن نیروهایش در دو ولایت جنوبی این کشور خبر داده، اما یک نهاد ناظر و شورشیان این کشور گفتند که این دو ولایت از کنترل حکومت سوریه خارج شدند. در چند روز اخیر مخالفان مسلح حکومت سوریه عملیات دسته جمعی نظامی را آغاز کرده که بسیاری بخشای بعضی از ولایات را تصرف کردند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا بر امنیت افراد ملکی و اقلیت‌ها در این کشور تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
هرچند اردوی سوریه میگوید که امروز شنبه در دو ولایت جنوبی این کشور در آب و سویدا قوای خود را جابجا کرده، اما یک نهاد نظارت کننده جنگ سوریه خبر می‌دهد که حکومت این کشور کنترل خود را بر این دو ولایت از دست داده است. نهاد ناظر حقوق بشر سوریه امروز گفته که شورشیان مسلح بر 90% ولایت جنوبی درعا تسلط خود را برقرار کرده است. درعا در سال 2011 مرکز عمده قیام های سوریه به شمار می رفت. قبل از این رسانه های دولتی سوریه از قول یک اعلامیه قماندانی عمومی قوای مسلح این کشور خبر داده بود که قوای حکومت سوریه بعد از حملات به گفته آن عناصر تروریستی از راه دور در درعا و سویدا جابجا شده و در حال تقویه سنگرهای خود می باشند. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است می گوید که بعد از تصرف بسیار پوسته ها توسط شورشیان در سویدا، والی، رئیس پلیس و مدیر زندان و رئیس محلی حزب بعث از دفاتر خود در اینجا بیرون شدند. در اعلامیه اردوی سوریه آمده است که در ولایات حمص و حما به گفته آن سازمان‌های تروریستی به تصرف مناطق آغاز کردند. شورشیان مخالف حکومت سوریه هفته گذشته عملیات جنگی خود را شروع کرده و شهرهای کلیدی حلب و حما را تصرف نموده و در نزدیکی شهر حمص با قوای حکومت درگیر شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر امروز گفته که رئیس جمهوری سوریه بشار الاسد نتوانست با مردم خود صحبت کند و زمانی که جنگ در این کشور کاهش یافته بود به حل مسائل مانند پناهجویان بپردازد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه خواهان محافظت و امنیت افراد ملکی و اقلیت‌ها در سوریه شد. آقای بلینکن در صحبت تلفنی با وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان بر امنیت افراد ملکی به شمول گروه‌های اقلیت تاکید نمود. ترکیه در جنگ سوریه از گروه‌های مخالف رژیم سوریه حمایت می‌کند، اما روسیه و ایران از رژیم این کشور پشتیبانی می‌کنند. وزیر خارجه ترکیه امروز در دوحه با وزرای خارجه روسیه و ایران سرگی لاوروف و عباس عراقچی در مورد راه حل جنگ تازه آغاز شده در سوریه صحبت می‌کند. این سه کشور از سال 2017 به این سو در چارچوب پروسه آستانه همراه می باشند و هرچند از جهتهای مختلف بحران سوریه حمایت می کنند، ولی تلاش دارند که به جنگ داخلی سوریه راه حل پیدا کنند. بعد از آن که شورشیان سوریه به سمت شهرهای کلیدی پیشرفت کردند و بخشای بزرگ ولایت جنوبی سویدا را تصرف نمودند، قماندان نظامی شورشیان مسلح حسن عبدالغنی امروز شنبه تلاش نمود که به گروه‌های مذهبی و اقلیت‌ها در مورد امنیتشان ضمانت بدهد. اردن هم مانند کشورهای دیگر از اتباعی خود خواسته که به زودترین فرصت از سوریه خارج شوند. قبل از این چین روز پنجشنبه از اتباعی خود خواسته بود که از سوریه بیرون شوند و با طیاره‌های شرکت‌های هوایی تجارتی خود را به خانه‌های خود برسانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان. برخی دخترانی که از تحصیل در دیگر بخش ها از سوی طالبان منع شده بودند، تنها روزنه امیدشان را هم که تحصیل در انستیتوت های طبی بود از دست دادند. آنان که در دیگر بخش ها تحصیل کرده بودند و یا تحصیل می کردند می گویند که با ممنوعیت اخیر طالبان کاملا سرخورده و ناامید شدند. در این گزارش به روایت این دختران پرداختم که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
خب یک حس ناامیدی است. هر بار ضربه خوردن، هر بار ناامیدتر شدن.
ناامیدی و حس سرخوردگی وضعیت دختران است که اخیراً از سوی طالبان از تحصیل در انستیتوت های طبی محروم شدند.
واقعا مشکل است که بیانش از هم در لفظ نمی گنجد.
این دختر به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او پیش از حاکمیت دوباره طالبان مشغول تحصیل در بخش حقوق و علوم سیاسی بود. این دختر محروم از تحصیل می گوید که با ممنوعیت دختران از تحصیل در دیگر بخشها در پایان سال 2022 برای دوری از افسردگی و ناامیدی به تحصیل در بخش نرسینگی آغاز کرد.
ولی بعد از اینکه ما بسته شد دانشگاه دیگر راهی نداشتیم، در خانه خستگی افسردگی گرفتیم. خلاصه بالاخره فامیل با گفته فامیل بخاطر که یک مصروفیت شوه در زمین بسته بودن دانشگاه ها ناامیدی اینا دیگه بیشتر میشد، در خانه افسرده شده و خاطر روی آوردیم به طرف مراکز صحی که متاسفانه بر بار دوم یک ضربه شدیدتر خوردیم.
او میگوید که به دلیل ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران، حتی برخی از دوستانش که زیر سن هستند مجبور به ازدواج شدند. یکی دیگر از دخترانی که اخیراً از تحصیل در بخش قابلگی محروم شده و به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، روایت مشابهی دارد.
خیلی ها خسته هستم. واقعا خیلی ها از درون خسته هستم، چون یک دختری هستم که همیشه تلاش میکنم.
او که قبلا 6 سمستر در بخش فیزیک پوهنتون تعلیم و تربیه یکی از ولایت ها تحصیل کرده، میگوید که با ممنوعیت تحصیل دختران و خانه نشین شدن دچار افسردگی شده بود و به همین دلیل تحصیل در بخش قابلگی را آغاز کرد.
امیدم قطع شد، پس خانه نشین شدم. بالاخره افسردگی و تشویش استرس پیدا کردم، توانستم که خود دوباره
لحظه ای که موضوع بسته‌شدن دروازه انستیتوت های طبی اعلام شد. دانشجویان یکی از این انستیتوت ها با خواندن این آهنگ به نحوی احساسشان را بیان کردند. آسیه امانی یکی از دخترانی که از ممنوعیت جدید طالبان متاثر شده، از چشم دیدش درباره روزی بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای دختران میگوید.
اما دخترای دیگری بودن که تازه از مکتب فارغ شدن و با هزاران امید آمده بودن انستیتوت آغاز کرده بودن. ما وقتی اشک چشمای اونا را میدیدم برای من خیلی متاثر کننده بود.
او که پیش از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان فارغ پوهنتون بود، به دلیل ممنوعیت بر کار زنان در دیگر بخش‌ها به تحصیل در بخش صحی روی آورد.
و برای خودم که من یک رشته را خواندم، رشته دیگر آغاز کردم و فعلا نمیتونم در این رشته هم ادامه تحصیل بدم و باز هم دوباره خانه نشین میشم، برای من خیلی خیلی سنگین و خیلی غمگین کننده و دردناک میباشد.
بر اساس دستور ملاحبت الله خونزاده، رهبر طالبان، سه شنبه گذشته دروازه تمامی انستیتوت های طبی برای دختران و زنان بسته شد. این ممنوعیت تازه طالبان با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شده است. طالبان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان هستند، در بیش از 3 سالی حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان و دختران به ویژه در بخش تحصیل و کاریانان وضع کردند. انتظار جامعه جهانی و افغانان به ویژه زنان و دختران این است که ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران برداشته شود. برخی از دختران میگویند تحت هر شرایطی میخواهند دوباره به صنف های درسی برگردند.
خب بالاخره هر شرایطی بگوین ما مردم قبول داریم، ایجاب است، برخ است، مازک است، حتی چادری باشد، ولی بالاخره درس باشد ما محروم نباشیم، کوشش کنن که ما بتونیم به درس های ما ادامه بدیم، اگر حداقل ما را از این ناامیدی، از این افسردگی و از این خانه نشین شدن نجات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 5:30 و وقتی افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اول. حالا در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت بریتانیا نسبت به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل در انستیتوت‌های طبی در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز از سوی حکومت بریتانیا منتشر شده، گفته شده که آموزش دوره‌های نرسینگی، قابلگی و معالجه دندان تنها فرصت‌های آموزشی باقی مانده برای زنان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان بود که آن نیز برای دختران بسته شد که خود نقض دیگر حقوق بشری است. 102 خانواده مهاجری افغان به تازکی از ایران و پاکستان برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز خبر داده که دیروز 44 خانواده از پاکستان و 58 خانواده دیگر از ایران برگشت کردند. باختر جزئیات نداده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا اخراج شدند. در نتیجه سرنگون شدن یک تراکتور در بادغیس 2 نفر کشته شدند. دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در بادغیس دیروز در یک اعلامیه گفته که این رویداد بعد از ظهر دیروز در ولسوالی قرماج رخ داده است. عباس حراقچی وزیر خارجه ایران دیروز گفت که کشورش تا زمانی که نیاز است از سوریه حمایت خواهد کرد. این در حال است که نیروهای رئیس جمهور سوریه بشار اسد در حال جنگ در مقابل شورشیان این کشور هستند. وزیر خارجه ایران دیروز در جریان سفرش به بغداد پایتخت عراق گفت که ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و از این به بعد هم طبق خواسته حکومت سوریه تا حد نیاز به این حمایت ادامه خواهد داد. و اسرائیل روز جمعه ادعاها درباره حمله نیروهایش بر یک شفاخانه در شمال غزه را رد کرد. اردوی اسرائیل میگوید که در نزدیکی این شفاخانه یک عملیات را انجام داده است. پیش از این رئیس این شفاخانه و محافظان آن اردوی اسرائیل را متهم کرده بودند که بر این شفاخانه حمله کرده و آن را اشغال کردند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه هفته در بحث با مهمانان این برنامه جزئیات اخیر دو گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان را به بحث گرفتیم. سازمان ملل متحد در هفته های اخیر با نشر گزارش ها از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در سال جاری میلادی خبر داد و ما در برنامه امروز در رابطه با علت های افزایش دوباره کشت کوکنار و تولید تریاک صحبت میکنیم. مهمانان ما در این برنامه محمد ابراهیم اسهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، و محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت و زمیندار هستند. سوال نخست را من از هر سای مطرح می کنم. از هر سای اگر به شکل مختصر وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در یک سال گذشته را ارزیابی کنیم، علت افزایش را شما در چی می بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ارسلان سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم شما. قسمی که شما در جریان قرار دارین سال که گذشت متفاوتر از دو سال گذشته که طالبان به حرکی قدرت آمدن متفاوت بود، به خاطر از اینکه اینا اگر به یاد شما باشه زمانی که اینا آمدن آهسته آهسته از طریق میدیا و رسانه های جمعی برای تریاک اینا شعار دادن و بالاخره در سال 2022 در ماه اپریل بود که یا رهبر زنا رهبر طالبان یک فرمان را مبنی بری که گویا کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر حرام است و این را یک فرمان صادر کرد که در تمام مسائل زی باید از کاهش و چی بوجود به با اون حساب دو سال تا حدود بساس آمارایی که اداره ارسس یک اداره بود که از طریق ماهواره یا از طریق جیوتورز اینا یا ستلایت اینا اما چشم زنا چشم فضایی بود که می دیدن که در فضای در کشت در از طریق فضا در افغانستان حدود بالاتر از 90% کاهش از 85 بالاتر کاهش قابل ملاحظه در کشت تریاق خاصتا در ولایت بسیار عمده که هلوند و قندهار و ایساحات بود به وجود آمده. اما سال گذشته شما هم شاهد هستین که این متفاوت تر بود. راپوری را که UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در آخر نوامبر امسال نشر داد او مشهد بود که گویا کشت حدود 19% و تولید تریاک حدود 30% به مقایسه سال گذشته افزایش به عمل آمده و ما و شما هم شاهد سلسله شورش ها و قیام های مردم در بدخشان وقت زمانی که طالبان میخواستن اراضی کوکنا را انهدام کنن یا تخریب کنن شاهد اما شورش ها و مقاومت های مردم شدیم که چندی نفر در حادثه شهید و کشته شدن و دلایل بسیار موجه داره در این رابطه که فقر گسترده و وابستگی های 30 ساله یا 40 ساله که حدود 500,000 فامیلای افغان وابسته به اسباب معیشتشان یا خانوادهشان به کشت و کوکنار بود از جریان 30 یا 40 سال اینا نمیتونستن یک دم بدون از اینکه بر از اونا یک بدیل یا یک ایواز از اون کشت یک چیز دیگه برشون داده شوه یا خدمات اشتغال برشون فراهم کنه یک دفعی امون روزی از اون قطع کنن و ناگزیر بدن که اونا به خاطر دفاع به خاطر زنده ماندن اونا دوباره به کشت تریاک روی بره.
رفیق صاحب در رابطه با وضعیت کشت کوکنار خب از هر سبب گفتن اینا که در یک سال گذشته ما شاید ازی بودیم که افزایش به وجود آمده. خب طالبان در سال سوم من کشت کوکنار در مقایسه با دو سال گذشته دو سال اول جدیتر عمل کردن. علت را شما در چی میبینین که چرا کشت کوکنار یک بار دیگه افزایش پیدا کرد و تولید تریاک؟
بسیار تشکر از شما و میهمانان محترم شما و شنوایی محترم شما. کشت کوکنار در افغانستان بعد از تقریبا 40 سال یا 45 سال بیش اکیده به افغانستان رایش پیدا کرده و یکی از دلایل عمدهش ناامنی های متواتر در مملکت بوده. هر وقت که ما میبینیم که کشت کوکنار در اگر زنگ منطقه به منطقه دیگه انتقال پیدا میکنه دفتر باید متوجه شویم که مسائل امنیتی در اون منطقه تغییر کرده. وقتی که یک مملکت 40 سال 45 سال در کشت کوکنار مشغول می باشه شیوه اقتصادی و شیوه زندگی مردم وابسته به تریاک میشه، داد و ستود به تریاک میشه و مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله کوچهای اجباری تمامش باعث ازی میشه که در کشت کوکنار رول بسیار عمده داشته باشه. وقتی که یک مملکت 90% اضافه تر از 90% تا بعضی امار میکنه 96% تریاک در افغانستان کاهش پیدا کنه، این یک جفای بسیار خاص هست به امرای دیاقین و زارین و ملکت که 96% شما چیزی را که اونا سالها و سالها دو سه نسل اینا اشتغال داشتن اون را از پیش قطع میکنید، این تقریبا ناممکن است. این باید تدریجی کم میشد. از 16,000 تن که اینا اعلان کردن به 300 تن این یک فاجعه یک اقتصاد فاجعه آور است. دیگه به اون خاطر مردم یا کسایی که تریاک میکارن یا زارعین در مجموع اینا بالاخره مجبور میشن از یک طریق نیست یک طریق راهی را پیدا میکنن که اینا امرار عیاد کنم خاطر از اینکه مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله تغییر اقلیمی اما باعث هزی میشه که مردم در فقر زندگی کنه و فقر بالاخره مردم وادار به این میسازه که بکشن که سالها کدن و آن میتوینان خاطر بر بسیار مردم است نگاه امنیت نیست. اینا کوشش میکنن که کشت را پیش بیارن که اول دو تخصص داشته باشه، دوم ایست که کوتاه مدت باشه.
بله، یک موضوع رفیق صاحب در رابطه با می‌پرسم، مداخله میکنم که بعض ادعاهای در رابطه با این وجود داره که گروه های مافیایی تلاش میکنن چون همچو قیام های را برای بیاندازن و مردم را تشویق به کشت کوکنار و همزمان در به خاطر نافرمانی از عدم کشت کوکنار کنن. رول و نقش گروه های مافیایی چقدر در ترویج و تشویق دهقانا به کشت کوکنار در یک سال گذشته بوده و نظر شما؟
مستقیما فرما ما احساس نکردیم، نیست یک زاره ما احساس نکردیم که حلقات مافیایی در ترویج مواد مخدر دست کسار بالا داشته باشه. ولی قیمت ها به دست از اون هست، ترانسپورت به دست از اون هست. کوشش میکنن که راه های جستجو کنن که مردم تشویق شو با کشت کوکنار. ولی در چی مستقیما اقل ما احساس نکردیم که مافیایی بسر بسر بطاره که ترویج قوانه مخدر اینا دامن بزنه. ولی غیر مستقیم اینا را های دارن که قیمت کنترل میکنه. یک بر یک زاری میشار مهم است که بیتر قیمت از تولید مواد زراعتی بگیره. و در چنین حالت که مهم هستیم از مواد مخدر که یک چیز بیتر پیش نامد. بعد نظر داشته مسائل عینی جامعه و مسائل اقلیمی، مسائل آب خشکی در منطقه، حتی مسائل انگیزه های مختلف برای ناامنی، وی همه باعث ازی میشه که یک زاری تشویق میشه و که یک کشت را داشته باشه که کوتاه مدت باشه و پیسیش نقد باشه. این مثلا بسیار مهم است برای یک زاری که پولش نقد باشه در آخر سال. من فکر میکنم که وضع سیاسی و وضع اقتصادی مردم و وادار به این میسازه. در این جای شکل نیست که مافیا هم دستای غیر مرئی در خبه باشه و مستقیما من فکر نکنم.
درست. از هر سو حداقل از سال 2009 به این سو ما شاهد ازی بودیم که سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال 2021 در هماهنگی با حکومت افغانستان سروی کشت کوکنار انجام میدادن و اکثرا این سروی شما چون در این بخش بیشتر کار کردین و حضورم داشتین عملا در بخش پالیسی و سروی، خب سروی از طریق ستلایت انجام میشد اما بخش از سروی در بخش از مناطق سروی کوکنار به گونه حضور فیزیکی سرویگرها انجام میشد که به دقت از این سروی بیشتر کمک میکرد. حال که طالبا به سرویگرهای سازمان ملل متحد اجازه از این نمیتن که حضور داشته باشن و به گونه فیزیکی بخشی از کشت کوکنار را سروی کنند. گزارش را که اخیرا سازمان ملل متحد و یا در دو سال گذشته نشر میکنه چقدر دقیق بوده میتونه و آمار را که اینا نشر میکنن چقدر واقعی است؟
خب من در ابتدا معذرت میخوام از مسئله ازی که در بحث مواد مخدر غلط فهمی نشه که شنونده های شما سوی تعبیر نشه به ارتباط ازی که گویا ما در صدد ازی هستیم که تشویق کنیم که کشت و تولید یا پروسس یا استفاده مواد مخدر ما طرفدار ازی باشیم. نه، ما قطعا طرفدار ازی نیستیم. میفهمیم که ایرا کلگی میفهمه، کل جهان میفهمه کشت، تولید، پروسس و تجارت غیر قانونی مواد مخدر تقویه تروریسم از شورش ها رو تامین مالی میکنه، حکومت داری رو ضعیف میکنه، بحران های اعتیاد در داخل افغانستان، منطقه و جهان تشدید میبخشه. امیال کم از کم حدود 35 میلیون انسان در سراسر جهان از مواد مخدر افغانستان متاثر هستند. اینا خواستم تصحیح کنم. در بخش از این که به بخش سوال شما بیم، بله، اداره مبارزه مواد مخدر با کمال تاسف اینا از سال تقریبا 1994 در افغانستان مصروف امی جمهوری ارقام هستن. با کمال تاسف به خاطر ازی گفتم که اینا تنها فقط دیتا و ارقام از امراش بازی میکنن و این را برای جهان میتن، اما آن کار مطلوب شایسته ای که میتونست مثلا با داشتن متخصصین و ارتباطات بزرگی که شبکه های بزرگ جهانی را اینا اطلاع میدادن که کار تریاک تنها مشکل یا گناه مردم افغانستان نیست، بلکه این جهان است که تقاضا میکنه و تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصری است که مردم افغانستان به اصطلاح گروگان گرفته، یک تعداد شبکه های داخلی و یک تعداد مافیای بین‌المللی و دیگه قاچاق برای کارتلای بزرگ مواد مخدر که اینا هم میتونستن در این رابطه در قسمت کاهش تقاضا در کشورهای دیگه، اما همچنان که در سال 1998 در اسمبلی عمومی ملل متحد مسئله عرضه و تقاضا بحث مطلق شد و اونجا اتو تصریح شد که جایی که تولید میشه و جایی که مصرف میشه یعنی عرضه و تقاضا رو یکسان باید برخورد شد. متاسفانه افغانستان در میراق توجه جهان قرار گرفت و تمام بدنامی ها با آدرس مردم افغانستان، دولت افغانستان و دیوکین افغانستان صورت گرفت. اما هیچگاه مسئولیت خود در قبال اون کشورهایی که مصرف میکردن یا ترانزیت قاچاق مواد مخدر از اینجا صورت میگرفت که این محموله ها بازداشت میشد نشد. اما این سروی ها بله از سال 1994 تا امروز ادامه داره و گذشته ها بله ما تیم های از طریق زمین یا سن سروی از طریق زمین با میتود های خاص سروی می رفتن، اینا بازارین بسر زمین ها اینا عکاسی میکردن و نقاط جی پی اس میگرفتن، باز بعد از طریق از اون با ستلایت رو پر دادن میشه، ستلایت عکاسی میشد، عکس برداری میشد، یعنی چیزی که از زمین سروی زمینی میشد با هوا رو مقایسه میکردن که تفاوت زی چقدر در قسمت اکوریسی یا متقد بودن سروی چقدر تاثیر دارن. حالا که طالبا و اجازه سروی چی را نمیتن، زمینی را نمیتن، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد با میتودهای که بستری به ستلایت یا جیوتولز است یا ستلایت یا میتود دیگه که به کار میبرن، بله تقریبا دقیق است. بخاطر از این که علم که امروز در روی زمین از فضا مشاهده میکنه، رنگ نبات، خصوصیات نبات، خود نوع نبات با مساحی که به اصطلاح کور کرده، کلش معلومات دقیق میتده، ای کدام اشکال وجود نداره. خب تقریبی آدم نمیتونه، ستلایت هم اشتباهات و لغزش های داره، خاصتا در ساعتی که کوهستانی باشه فیصدی 5% 10% تغییرات، اما در ساعتی که فلات است و هموار است اوقدر تغییرات مشهود نیست، اما بله دقیق است، اوقدر چیز نیست.
درست. اگر با مسئله قبلی شما برگردم، از هر سب شما اشاره کردین که تقاضا هم باعث ازی شده که متاسفانه افغانستان به عنوان یک ساحه جغرافیایی به خاطر ادامه کشت کوکنار باقی بانه، یعنی شما فکر میکنین که در کنار گروه های مافیایی برخی از دولت ها هم با عدم تلاش به خاطر کاهش تقاضا به ترویج و ادامه کشت کوکنار و تولید دریاک در افغانستان کمک کردن، خصوصا کشورهای اروپایی؟ چون ما شما شاهد ازی هستیم که اکثر ایروینی که در اروپا مصرف میشه اینا ادعا میکنن که از تریاک افغانستان تولید شده.
نه تنها اروپا بلکه فراتر از اروپا، مثلا تجزیه و تحلیلی که در لابراتوارهای استرالیا صورت گرفته، اینطور است که خود مورفین یا خود تریاک افغانستان یا هیروینی که میره اونجا که تجزیه و لابراتوار میکنن، از خود چیز موجودیت تریاک میفهمن که ای از کجا حرکت کرده، منبع اصلی از ای کجاست، که میافن که ای از افغانستان. مثلا نه تنها تریاک کریم بلکه خود مسئله میتامفیتامین هم یک مشکل بزرگ دیگه که امروز بر جهان یک زنگ خطر میزنه که اگر تریاک سبا در افغانستان ختم شوه، میتامفیتامین که چیزیست که نه در روی زمین کشت میشه و نه آبیاری میشه و نه خشابه میشه و نه نشتر زده میشه، از گیاه بسیار وحشی که در کوها رویده میشه و را میبرن در گتاب در لابراتوارها، او را امرای مواد کیمیایی دیگه یک جای میکنن، میتامفیتامین یا شیشه از او استحصال میشه و دو برابر تریاق قیمت از اوست. این یک زنگ خطر است. من فکر میکنم آینده افغانستان اگر سر از این مسئله رسیدگی و دقت کامل نشه، با فقر بیچارگی و وابستگی مردم افغانستان، این حیات و کسایی که وابسته به میتامفیتامین از خطرات ناشی از استفاده و استعمال از او دو چند سه چند مخربتر از هیروین است که اونا استفاده میکنن.
درست.
دیگه شما از دولت ها و از کسایی که در پشت باندهای بسیار بزرگ قرار دارن فکر کنین، مسیر بسیار طولانی و بسیار مسیر بزرگ را طی میکنه. در این مسیر غیر در این تجارت غیر قانونی که یک مسیر بسیار طولانی را طی میکنه، فکر کنین افغان ها نقش بسیار کمتر دارن. این استپ به استپ یا حساب حساب یا کشور به کشور این تسلیم اونم قاچاق برام میشه. نهادهای دولتی اگر در این رابطه تعهد بر مبنای ازی داشته باشه من فکر میکنم، اما ضبط این محموله ها بسیار باید است قوی باشه. شما شاید گرفتاری های بسیار بزرگ در هندوستان بدین که از طریق بحر بعد 100 تن و 200 تن ایروین معمول های بسیار بزرگ دستگیر شد. اگر مسیر رای بالکان یا اروپا هم ای جدیت به این مسئله داشته باشن، من فکر میکنم بسیار آسان نمیتونه معمول ها را ضبط کنه که نتونه به مو آخرین مقصدش برسه. دوم دیگه مسئله کشورهای همسایه ما، در خود کشورهای همسایه ما ضعف حکومت داری و فساد بسیار گسترده در سرحدات هم سبب شده که وابستگی های یک تعداد مردم به این مسئله چی شود تا از این استفاده بسیار مطلوب استفاده غیر قانونی و مسیر رای غیر قانونی انتقال یا ترانزیت مواد مخدر فراهم بسازن تا رای خود باز کنه به طرف کشورهای دورتر از منطقه.
رفیق صاحب، اگر به گزارش سازمان ملل متحد برگردیم، در این گزارش گفته شده که برخلاف 20 سال گذشته و سالهای گذشته از او که اراضی کشت کوکنار در مناطق سنتی کشت کوکنار یعنی در جنوب غرب افغانستان بوده، امسال این اراضی تغییر کرده و آمده به شمال شرق افغانستان. علت تغییر اراضی و جغرافیا به خاطر کشت کوکنار در چی میبینین شما؟
تغییر اراضی و من تعلق میگیره به امنیت منطقه و صعب العبوری بعض مناطق. در راپور که بخواد مسئله بدخشان اینا پیش آوردن و بازگیس پیش آوردن بدخشان، اگر ما متوجه شوید مناطق بسیار صعب العبور دارن، قابل چی نیست که حکومت در اونجا مداخله کنه و هر کشت در اونجا از بین ببره. یک مسئله است. مسئله دومی است که بعض مناطق صعب العبور که اونجا مسئله امنیت مورد بحث می باشه، حکومت ها نمی خواهی که اونجا برن بخاطر که نه تنها امرای مقاومت کسایی که در اونجا به امنی رو وجود آورده روبرو می شه، بلکه با تمام مردمی که در کشت کوکنار از این طریق امرانی حیات می کنن با مخالفت از اونا روبرو می شه. دیگه ما فکر می کنم که مناطق که امروز کشت می شه در افغانستان بدخشان و بادغیس یا بعضی مناطق دخار نظر به هلمند و قندهار، چون اراضی بسیار هموار و میتونه شده که قابل دسترسی به حکومت باشه، ولی در چی در مناطق بدخشان و صعب العبور نمیتونن که حکومت برن و نمیخواین که برن و دلایلی که بیشتر گفتم دیگه. به اون خاطر کشت مواد مخدر در تمام افغانستان که ما چی داریم تجربه بسیار طولانی داریم تعلق میگیره با بیامنی و مسائل ترانسپورتیشنش به بیرون از مرزهای افغانستان و گروه ها و مافیایی که در انتقال ازی در فروش ازی دست دارن متمرکز میشن. دلائل است که میتونه شده که از یک ولایت به ولایت دیگه از یک سمت به سمت دیگه انتقال پیدا کنه.
نه اثر صبح در رابطه به اراضی کشت کوکنار، خب به بعضی از گزارش هایی را که ما داشتیم قسم بوده که میگن که برخی از قماندانان و مسئولان محلی حکومت طالبا با همی حکم رهبرشان چندان موافق نیستن و در تطبیق از او هم خیلی جدی عمل نمی کنن. خب علت را شما در چی میبینین؟ چون در 20 سال گذشته هم ادعا اکثر نی بوده که جنگی که در افغانستان جریان داشت با استفاده و از همی اواید کوکنار و تریاک تمویل می شد، منافع و عواید شخصی چقدر در این رول داره و چقدر واقعا جدی هستن خود مسئولای محلی حکومت طالبا در تطبیق این حکم رهبرشان؟
من فکر میکنم که یکی فقر که عموم زارعین وابستگی مطلق به تریاک داشتن یک موضوع است و از بود دیگه از این که در جریان سالهای طولانی، مثلا در جریان 30 سال یا 40 سال گذشته، که یک تعداد مردمای متنفذ محلی یا منطقوی که از طریق تجارت غیر قانونی تریاک صاحب میلیاردها یا میلیونها دلار شدن، دیگه اونا خاموش نمیشنن. در هر لباس و در هر عقیده که باشن، بر از اونا اولویتش مسئله تجارت ازی از که ازی بسیار منفعت بسیار زیاد به دست میاره. به اون عنوان اداره بی‌طرفی که تحقیقات را مبنی بر شناسایی افراد و اشخاص که ما در گذشته داشتیم آن خود نیست، و امو اداره که بتونه مثلا یک سروی را در قسمت ازی که گویاکی ها در پشت از این زنجیری قاچاق مواد مخدر یا ترانزیت مواد مخدر است وجود نداره، تا شناسایی و افراد چی شود که نفهمیده شود. چون فعلا اداره طالبا خودشان مستقل راپور میدن که مثلا 9000 هکتار زمین که تحت پوش تریاک بود تخریب کردن، در حالی که داریم بارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد یعنی UNODC راپور میده که افغانستان حدود 12800 هکتار زمین تحت پوشش تریاک بود، اما اداره طالبان میگه ما 19000 تخریب کردیم. اینی دشواری های دریافت حقیقت بر آدم پیدا میکنه که واقعیت ها آدم نمیتونه حس و گمان ها را بر افراد و اشخاص ببره. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنین که اگر کشت کوکنار کاهش پیدا کرده و تولید تریاک همچنان به مقایسه 3 سال پیش کاهش پیدا کرده، این رو فراموش نکنین که ذخایر بسیار زیاد در تریاک و چی در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و این ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد، و تا زمانی که یک کشور دیگه یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا این کشت به صورت کل بره و مافیای بین المللی بتونه که اون مسئله رو در اونجا مدیریت.
درست. رفیق صاحب، در رابطه با می موضوع کشت بدیل و کمک های اقتصادی بادخانهایی که ما در برنامه صحبت میکنیم، اکثرا اونا دلیل از این میگن که در 2 سال گذشته که حکم منع کشت کوکنار بالای از اونا و جدیت تطبیق شده، اما برعکس باز کمک های اقتصادی از سوی حکومت طالبا و کشت بدیل در اختیار اونا قرار داده نشده. مسئول حکومتی طالبا میگن که کوکنار و مواد مخدر افغانستان تهدید به تمام جهان است، اما جهان با اینا کمک نکرده در این بخش. همین موضوع عدم ارائه کشت بدیل و کمک های اقتصادی چقدر سبب ازی شده که کشت کوکنار یک بار دیگه بیشتر شوه؟
بدیل کشت کوکنار باز همه تاکید میکنم که هم در دوره جمهوریت و هم پیش از که مسئله کوکنار و مسئله تریاک و مسئله جهانی پنداشته میشد، با یک نتیجه نرسید که ما بحث کنیم که دولت افغانستان یا ممالکی که زی دخل مسائل کوکنار در افغانستان و مواد مخدر افغانستان استن، یک نتیجه مطلوب را به ما داده باشه. این شما بدیل شما من های سیمزاری فیران و جز این که من تحقیق کنم که دو چیز برای که یک زمیندار برای زراف شما، یکی آب است یکی انرژی است. اگر ما نتانیم یا جهان نتانیم که سر موضوع انرژی و مسئله موضوع آب افغانستان بحث کنن، ای که یواز تریاک شما کدوگک بکرینی، یواز تریاک شما زعفران بکرینی، من بسایل روزگومیز برای بدرد نه بدرد زمین ها دیقان خورده تایی. من فکر میکنم که با پول که جهان در افغانستان سرازیر کنه و حکومت افغانستان در هم دوره جمهوریت و هم فعلا که در اختیارشان هست، اینا میتونن که بر اساس ترین موضوعات دیاقین اقتصاد خود بپردازم.
از هر دو مهمان خود در برنامه محمد ایوب رفیقی و محمد ابراهیم اظهر و شما شنونده های عزیز تشکر میکنم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. وقت برنامه این قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
با رنگ و با
های گل گل رنگ بو نداره بالا لتا به حیوان آب بجو ندار آب بجو ندار آب بجو ندار بالا لتا به حیوان آب بجو ندار از عشق من بخر تو در شهر گفت و گوید من عاشق تو هستم من عاشق تو هستم این گفت